مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث آیت قرآن گفتیم که رسول اکرم و اسلام محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به خاطر ویژگی های خاصی که دارند و فوق‌العاده است، رسول اکرم و پیام رسول اکرم، آیتهای ویژه علاوه بر سایر انبیا و سایر اسلام ها داشتن. این که گفتیم اسلام رسول اکرم و اسلام های دیگر، به خاطر که اصلا اسم تمام ادیان از حضرت آدم تا حضرت نوح تا حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و رسول اکرم، اسم اصلا تمام ادیان اسلام بوده. تحریف اینقدر زیاد شده که حتی اسمش رو عوض کردن. حالا شما ببینید چه حد از تحریف اتفاق افتاده. مثلا اسلام حضرت موسی شده آیین یهودیت، اسلام حضرت عیسی شده آیین نصرانیت یا مسیحیت. از اسلام حضرت نوح و ابراهیم هم که هیچی نمونده. نام شرایع همگی اسلام بوده. به خاطر ویژگی خاص اسلام رسول اکرم و ویژگی برجسته و غیر قابل مقایسه خود رسول اکرم با سایر انبیا و کاروان سالاران وحی، این دین آیتهای علاوه بر آیاتی که در ادیان گذشته برای انبیاء پیشین بوده داشتن. اولین آیتشون قرآن بود. یک سری آیات ارهاسی داشتن، معجزات ارهاسی، پیش زمینه ای، پیش قراولی، مقدمه ای. یعنی اینقدر شخصیت عظمت داره که قبل از آمدنش به سالیان، به قرون، قرنها پیش معجزاتش را خداوند پیش فرستاده. علاوه بر معرفی که در سایر کتب و توسط همه انبیا شده ها، یکی از معجزات ارحاسی رسول اکرم حضرت عیسی بود که بحثش گذشت دیشب. یکی دیگه از معجزات رسول اکرم قرآن بود، علاوه بر محتوای دین و شخصیت خود شخص شخیص رسول اکرم. اون دوتا که سر جای خودش، یک سری معجزات قبل از حضرت، من جمله تغییر نظام کائنات، تغییر نظام ظلم و کفر در زمین، هم مثالی که دیشب گذشت. بعد قرآن که محور باشه، و بعد سومین معجزه پیامبر، معجزه هم عصر و هم زمان با پیامبر اکرم. برای این توضیح این مطلب وارد آیه آخر سوره رعد شدیم. آیه آخر سوره رعد چه بود؟ اولین حرف کفار در مقابله با پیامبر، اولین باری که یک کسی دعوتش را علنی کنه به سمع مردم برساند، میگه من پیغمبرم. این اولین حرف، اولین واکنش هم اینه که کی گفته؟ نخیر، ما قبول نداریم. این اولین واکنش در همزمان است با اولین ادعا دیگه، درست شد؟ بعد این واکنش هم حرف روز مردم بود. پس یعنی این حرف، این آیه در بدو دعوت علنی نازل شده که حرف روزش کفار اینه که دلیل چیه؟ ما که دلیل نمیبینیم، پس قبول نداریم. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله، بگو دوتا دلیل دارم، اونم دوتا دلیل کاملا دال، دوتا دلیل تام، دوتا دلیلی که دهن پر کنه، هیچ کس نمیتونه اینا رو رد کنه. کفا بالله، نمی فهمد قل الله و شهیدون بینی و بینکم، این دوتا را بگو دارم، بگو این دوتا دلیلی که الان میخوام عرض کنم کفایت میکنه برای هر کسی که عقل داشته باشه، کافر باشه، معاند باشه، هر چی میخواد باشه، این دوتا دلیل غیر قابل انکاره. این دوتا دلیل فوق العاده روشن، چون هر کسی هر دلیلی بیاره میشه یک تهمتی بهش بزنه دیگه آدم. نه مثلا یک کسی عصا بندازه میتونم بگم ساحره دیگه. میگه این دو دلیل اینقدر برجستن، گرچه به همون حرفای سایر انبیا هم این تهمت ها نمیچسبه و هیچ ساحری نتونسته هماوردی کنه، اما برای اونا نمیفهمد کفا به اینها، کافی از اینها برای دلالت بر نبوت. این تعبیری که اختصاصا برای این دو شاهد آورده نشان میده که اصلا این دوتا دلیل، دوتا دلیل فوق العاده است، قابل قیاس اتفاقا با معجزات سایر انبیا هم نیست. این که بفهمید دوتا کافی، قل کفا بالله شهید دون بینی و بینکم، یکی خدا کفایت میکنه برای شهادت، یکی هم کسی که نزد او علم کتاب است. و من عنده علم الکتاب، کسی که علم کتاب نزد اوست. شهادت خداوند رو دیشب با هم گفتگو کردیم. این پس اولین آیه‌ایه که در اولین نزول میخواد معجزه پیغمبر را برای کفار مطرح کنه، بگه این فردی که مدعی است، مدعی بی دلیل نیست. خب قسمت اول که شهادت خدا بود دیشب گذشت، که باید از طریق اعجاز قرآن باشه. نکته دو، اون فردی که شهادتش عدل شهادت خداوند قرار گرفته، این دوتا شاهدی که پیامبر اکرم میارن باید چی باشن؟ باید خودشون فی نفسه حجت باشن، چون اینا میخوان تازه واسطه‌ای بشن برای چی؟ برای اثبات نبوت. پس اینا باید حجت یقین آور باشن برای کفار. حجت یقین آور برای کفار زمانی معنا داره که منطقی، معقول و قانع کننده باشه، وگرنه مسخره میکنن دیگه. یکی بگه خدا شاهده، یا بگه مثلا تو من پیغمبرم، همین برادرم هم شهادت میده. این معنا داره این حرف؟ و مرد حسابی ما خودتو قبول نداریم، شاهد یکی دیگر آوردی؟ پس باید خدایی بودن این دوتا دلیل، آیت بودن این دوتا دلیل خیلی روشن باشه تا بتونه میخواد واسطه بشه تا خدایی بودن دعوا و ادعای نبی را اثبات کنه. پس خودش باید به طریق اولا خیلی روشن و واضح خدایی بودنش مثل روز روشن باشه و مثل خورشید بدرخشه. این مطلب اول. به طوری که اگر اون فرد صرفاً بگه این پیغمبر است، این من عند الله است، این خداییه، کار تمام باشه. خب این کیه؟ از این که این فرد شهادتش قرین شهادت خداوند و عدل قرآن قرار گرفته، معلوم میشه که باید این وجود وجودی اعجازی باشه، باید خودش معجزه باشه. یه آدم عادی هر حرف بزنه که قابل قبول نیست. شما اعلم علما رو بردارین بیارین اینجا، می ساخت و پاخت کردین با هم دیگه، نه؟ میگه کفا، میفهمند که کفایت میکند این شهادت برای بستن دهان کفار، که اگر حق پذیرن ایمان بیارن هیچ چی دیگه مبهم نیست، اگر معاندن نتونن رد کنن، نتونن استهزا کنن. خب نکته هاش گفت، فرمود که قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، و من و کسی که، عبارتشو خوب به خاطر بسپارین، و من اندهو علم الکتاب، و کسی که نزد اوست علم کتاب. از این که فهمد و من نفهمد و لذی اندهو علم من الکتاب، معلوم میشه که این شخص یک فرد با عظمت غیر قابل توصیفه. الذی برای جایی به کار میبره میره که فرد قابل توصیف باشه، قابل شناخت و قابل فهم برای مخاطب باشه. قرآن در مورد این شخص میفهمد این فرد و شخص شخصی است فوق حد توصیف، بنابراین به ابهام ذکر شده. نکته دوم، و من اندهو علم من الکتاب، یک تغییری از حالت اولیه جمله صورت گرفته. و اون این که این اندهو جاش آخر جمله بود، بعد میفهمود و من علم الکتاب اندهو، از لحاظ ادبی جای این اندهو آخر جمله است. ولی خداوند این اندهو رو برداشته گذاشته اول. این کار یک معنا رسانی داره و اون این که منحصر می کند. کسی که تنها شخصی است، فقط نزد اوست علم کل کتاب. این دو. یه بار دیگه اجزاء این قضیه رو یادتون بیارین. آیه کی نازل شده؟ ابتدای دعوت علنی، آخر سال 3، اول سال 4 در بعثت. دو، پیامبر دارن چه کار میکنن؟ دلیل میارن برای کافر معاندی که پیامبر رو به این القاب با بیشرمی یاد میکنه، ساحر، شاعر، مجنون، مفتر، برای اینا دارن دلیل میارن، برای کسی که منتظره یه سوتیه به قول معروف تا چیکار کنه؟ مسخره کنه، استهزا کنه، رد کنه، نسبت ناروا بده، برای کسی که به راحتی حرف را نمیپذیره. این حالت روانی طبیعی آدم ها اینطوریه دیگه. شما اگه من قبول داشته باشین، از من خوشتون بیاد، من حرف بی دلیل نزنم، شما میپذیرین، دلیل طلب نمی کنین. که اگه هم از من بدتون بیاد، خوشتون نیاد، قبول نداشته باشین، به من سوء ظن داشته باشین، حرف مدلل نزنم، یه طوری میخواین ردش کنین. برای کسانی که این حالت رو دارند میگه این کفایت میکنه. پس دو معجزه خداوند عرضه داره میکنه و به پیامبر میفهمد ابلاغ کن که دو معجزه بزرگ داری که حتی دشمنی که دنبال گرفتن مثلا یک چه میدونم حرف ناروا، مثلا کوچکترین حتی حرف روایی بزنی که بشه از توش خللی در بیاره، دنبال اینه. برای این فرد کافی و تامه. خب پس اولین معجزش معجزه قرآن، دومین معجزش معجزه یک انسانه، وجودیست معجزه که خدایی بودنش اینقدر روشنه که اگر حرفی بزنه کافر معاند نمیتونه مسخره کنه، نمیتونه رد کنه، و کافر حق پذیر این فرد چیزی بگه میپذیره. پس یک وجود اعجازی، یک وجود معجز. این مطلب بعد. دیگه چی؟ این وجود غیر قابل وصف بود. از کجا فهمیدیم؟ از اون من. دیگه چی؟ این وجود علم کل کتاب انحصاراً نزد او بود. از کجا فهمیدیم؟ از تقدم اندهو. درست شد؟ یادتونه که نه؟ اندهو رو اول آورد. تنها کسی است که نزد اوست علم کتاب. اونم چقدر از علم کتاب؟ علم کل کتاب. چند تا شد؟ اول دعوت علنی، معجزه عدل قرآن و شهادتی عدل شهادت خدا. فردی است این فرد که وجودش معجزه است، فقط نزد اوست علم کل کتاب. تنها کسیه که علم کل کتاب نزدشه. این چارت دیگه چی؟ این علم و کتاب چیه؟ برای که این پس از شهادتش عدل شهادت خدا قرار گرفته، میفهمیم که خودش وجودش معجزه است. حالا نگفته این کیه؟ فهمیده کسی که این وصف را دارد. چرا نگفته این کیه؟ به دو دلیل. یک دلیلش الان عرض کنم، یک دلیل دیگهش یکم پیچیدگی داره برای موقعیت دیگه اگه لازم شد. این که حکم را به وصف مثلا تعلیق کرده، به اصطلاح میگن تعلیق حکم بر وصف. یعنی چی؟ میگن این کسی که از در آمد، آقای مثلا فرض کنین حسن زاده را خیلی احترام کنین، شما ممکن بگین چرا؟ به چه دلیل این همه مثلا سفارش؟ یه وقت میگن که، یا ممکنه بگین که خب چه کار کرده؟ یه وقتی شما میگین که این آقایی که حافظ کل قرآنه، همه زندگیش هم در راه قرآن فدا کرده و بعد به هر کی هم از دستش بر آمده خیر رسونده، هیچ کس هم تو این مدت 60 ساله ازش هیچ بدی ندیده را احترام کنیم. حالا چی شد؟ علت احترام رو با این اوصاف رسوند. دیگه همون سوال برطرف شد، هم علت حکم رو داره بیان میکنه. یعنی حکم رو به جای اینکه رو فرد ببره، رو صفتش برده. دقت فهمیدین؟ یه وقت میگن که مثلا مجتهده، یه وقت میگن از آقای سیستانی تقلید کنید، یه وقت میگن از مجتهده اعلم اتقا مثلا تقلید کنید. علت تقلید روشه دیگه. چرا؟ چون اولا میداند، ثانیا آدم متقیه که نمیخواد عمدن آدم رو به چاه بندازه دیگه. درسته؟ کی کسی یکی رو به چاه میندازه؟ یا نمیداند یا میداند قصدی داره. این هم دانستش در حد اعلاست، هم بی‌غرض بودنش در حد اعلاست. درست فهمیدین؟ این تعلیق حکم بر وصف کرده. خب چرا این فرد شهادتش عدل خداست؟ به خاطری که فقط علم کل کتاب نزد اوست منحصراً. خب این علم الکتاب چیه؟ چیه که انحصاریه؟ این کتاب رو خداوند در سوره نمل معرفی فرموده، جریان آصف ابن برخیا معرفی فرموده. اونجا در داستان آصف حضرت سلیمان فرمودن که وقتی که ملکه سبع داشت می آمد به سمت یمن، به سمت ببخشید فلسطین که مقر حکومتی حضرت سلیمان باشه، فاصله یمن تا فلسطین حدود 1500 کیلومتره. بعد حضرت سلیمان به جهت غرض هدایتی که داشتن میخواستن اون تخت بیاد اونجا. بعد توی درباری که همه مدعیان و کوچیک و بزرگ و اینا بودن، فرمودن که یا ایها الملأ ایکم یعتونی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین. کدوم یکی از شما میره که این تخت را بیاورد قبل از اینا که تسلیم بیان اینجا؟ حالا اونا کجان؟ تو راه هم. بعد یک جنی میگه که من میارم قبل از اینکه شما از جاتون بلند شین، یعنی قبل از اینکه مجلس تمام بشه، یعنی در کم تر از یکی دو ساعت مثلا. خب باید 3000 کیلومتر برو برگرده بعدم تخت رو بیاره. حضرت سلیمان در جواب این جن اصلا هیچ حرف نمیزنن، هیچ، نه آره نه 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 بشین، هیچ اعتنا نمی کنن. بعد قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی که علمی از کتاب را داشت گفت انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، من میارم قبل از این که پلک بزنی. تفسیر دیگرش و ادق از این تفسیر، قبل از این که نور به چشمت برسه. ارتد الیه طرفه به پلک زدن نمیگن، گرچه خب حالا این احتمال رو هم مفسرین دادن، قبل از این که پلک بزنی. به هر صورت یعنی چی؟ یعنی گفتن همان تخت جلوش آماده، همان گفت من میارم تخت همونجا بود. جایی نرفت خلاصه که برداره بیاره. خب قرآن میگه کی؟ باز نگفت کی گفت، نمیگه قال آصف، قال کی؟ الذی عنده علم من الکتاب. آیمون راجب چی بود؟ من عنده علم الکتاب. حالا ملاحظه فرمودین که در مورد آصف میگه الذی عنده علم من الکتاب، در مورد این فردی که مورد بحث تو آیمونه مثلا من عنده علم من الکتاب. من عنده فرقش با الذی الان عرض کردم دیگه، الذی یعنی این فرد قابل شناخت بالاخره هست، میشه شناختش. اما من یعنی کسی که برای مخاطبین اصلا فوق حد شناخته، اینه که با موصول مبهم خدا ذکرش میکنه، کسی که اصلا فوق حد تصوره، اگه توصیف هم بشود برای مخاطب قابل شناخت نیست. بعد اون الذی عنده علم من الکتاب چه کار کرد؟ رفت اون تخت آورد. یعنی چه کار کرد اون الذی عنده علم من الکتاب؟ صاحب اعجاز بود، به عبارت دیگه ارادش در کل عالم هستی نافذه. اراده کنه تخت اونجاست. این که اراده فقط به تخت تعلق، فقط متخصص تخت آوردن که نیستش که. یعنی چیه؟ یعنی ارادش در عالم نفوذ داره، به عبارت دیگه قدرت اعجاز داره، به عبارت سوم تکوینن تو این عالم میتونه تأثیر ایجاد کنه. خب همونطور که خدا کن فیکون داره، او در این مجرا کن فیکونیه. اینجا هم اتفاقا حکم را به وصف نسبت داده، یعنی چون یک علم از کتاب را داشت تونست این کار رو بکنه. مثل این که میگن کسی که باشگاه نمیدونم کنگفو فلان جا رفته یا نمیدونم کاراته رفته، 10 چوب رو گذاشتن شکست. یعنی چی؟ یعنی چون اونجا رفته اون آموزش ها را دیده میتونه شبا رو بشکنه. خب قال الذی عنده علم من الکتاب، چه کار میکنم؟ من هر کار بخوام میتونم بکنم. یک علم از اون کتاب قدرت تصرف در ماده کائنات به صاحبش میده. خب حالا تفاوت این دوتا رو با هم ببینین. اون الذی بود، این من بود. اتفاقا اونجا هم چی؟ مقدم آورده اندهو رو. در اون فضا غیر از حضرت سلیمان کسی نبود که علم اون کتاب رو داشته باشه. علم اون کتاب انحصاری این فرده. خب بعد اثر اون علم از کتاب چی میکنه به این فرد؟ چی میده؟ قدرت اعجاز، تصرف در هستی. پس این کتاب، کتاب خواندنی و مفهومی نیست، کتابیه که علمش به فرد ارادهی فوق هستی عنایت میکنه. این کتاب رو خداوند خودش معرفی فرموده تو همین سوره رعد. اتفاقا بفهمد که ولو ان قرآنن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کل ما به الموتا بل لله الامر جمیعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه. مثلا اگر قرآنی که این وصف را دارد ولو به فعلو جایی میاد که اون کار محقق نمیشه، و اگر قرآنی که وصفش چیه؟ ولو ان قرآنه که سویرت به الجبال، کوه رو میشه از جا کند، کوه ها رو میشه باش به حرکت در آورد، او قطعت به الارض میشه تیل ارض کرد یا زمین رو تکه تکه کرد باش، او کل ما به الموتا باش میشه که با مرده ها زنده کرد، مرده رو زنده کرد باش حرف زد، یا فرد با مرده هاست بدون اینکه زنده بشن حرف بزنه. با اون قرآن میشه این کار رو کرد. یعنی چی؟ یعنی این قرآن این صفات و ویژگی ها را دارد. این همون کتابی که دنبالش میگشتیم، قرآنی که کتابی که به صاحبش این ویژگی ها رو میده. حالا این چیه؟ بعضی از مفسرین من جمله المیزان اینطوری فرمودن که این ولو یعنی همچه قرآنی وجود ندارد، چون لو آمده دیگه، مثل لو انزلنا هذا القرآن على جبل، به فرض که قرآن را نازل کنیم بر جبل لرأیته خاشعا متصدعا. این حرفی اشکال جدی داره و اون اشکالش اینه، دوستان یه مقداری مجبوریم نکات ادبی بگیم، چاره ای نیست. لو معمولا سر فعل میاد، معمولا که نه، یعنی همیشه سر فعل میاد، در اونجا هم انزلنا آمده دیگه، میگه به فرض این که این یک ان داریم، ان یعنی اگر، لو هم یعنی اگر، ازا هم یعنی اگر، اگر با حرف های متعددی تو عربی بیان میشه. اون اگری که معمولا تحقق پیدا نمی کند با لو میگن، مثل چی؟ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذناه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این لو رو باید به فرض معنا کرد، نمیگن به فرض محال که اینجوری هم باشد، این لو یعنی به فرض محال، به فرض محال که اگر پیغمبر بخواد به خداوند دروغ ببنده، کلمه‌ای بر قرآن کم و زیاد کنه، رگ گردنشو میزنیم. یا مثل چی؟ لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این که اصلا محاله، ولی به فرض که همچی چیزی بود، نظام هستی از هم میپاشید، که اگر میخواست دوتا خدا باشن. خب روشن شد؟ قرآن را بر کوه نازل نمی کنیم، ولی به فرض اگر نازل می کردیم می دیدی که کوه مثلا خاشع شده، متلاشی شده امثال این. اینجا فهمدن این همچی قرآنی پس نیست، ولی به فرض که قرآن یه همچی ویژگی هایی می داشت که می شد باش کوه کند، می شد باش مرده زنده کرد، می شد باش تیل عرض کرد، باز هم کفار ایمان نمی آوردن. در حالی که این لو اگه میخواست اینطوری بیاد، باید میفهمد ولو سویر بالقرآن الجبال، باید سر فعلش میامد، در حالی که این سر فعل نیامده. یعنی اینطور نیستش که میگیم این کارها از قرآن به فرض حاصل و صادر میشه. اگه میخواست بگه این کارها به فرض بود، باید میفهمد سویرت بالقرآن الجبال، در بلکه قرآنی که این افعال از حیث ادبی صفت اون قرآنه، قرآنی که وصفش این است که کوه رو از جا میکنه، دیگه چه کار میکنه؟ مرده رو زنده میکنه. این قرآن صفتی اینجوری دارد، این کارها وصف قرآنه. لو آمده سر انه، اصلا لو سر انه نمیاد که، پس باید یک کلمه اینجا در تقدیر باشه که اون چه که در تقدیر ظهر است. اگر این قرآنی که این اوصاف برش قطعا هست بار میشه، بنا نیست این قرآن رو، این حد از قرآن رو رو کنه رسول اکرم. ولی به فرضم که اگر این قرآن با این ویژگی ها ظاهر میشد، بازم کفار چه اونی که میخواد معاندی خودش رو، عناد خودش رو هی پافشاری کنه، بازم ایمان نمی آورد. روشنه؟ یه توضیح دیگه بگم. ببینید قرآن تو این آیه نکره آمده، نمیفهمد ولو ان القرآن سیر به الجبال. ولو ان قرآن نن، یک قرآن با عظمت فوق حد تصور که برای شما آشنا نیست، اون اگر میخواست ظاهر بشه، اون قرآنی که فوق حد تصوره و برای شما نکره است، معرفه نیست، آشنا نیست، اون این فیژگی ها رو دارد و اون بنا نیست ظاهر بشه. اون چیه؟ اون حقیقت این قرآنه. این که از کردم قرآن یک حقیقتیه که یک حبل است از ناحیه خدا تا خلق. این قسمت نازلش همین الفاظ و حروف و کلمات و عباراتی که ما در خدمتش هستیم، که این سطح از قرآن معجزات خاص خودش رو دارد. سطح ملکوتی قرآن معجزات ملکوتی داره. به عبارت دیگه هر کس هر معجزه‌ای داره به علت هماغوشی با اون سطح از قرآنه. و تمام انبیا به میزان بهره‌ای که از اون کتاب داشتن، که اون حقیقت قرآن، اون دیگه که الفاظ و اینا نداره ها، یک حقیقت ملکوتیه، به میزان هماغوشیشون با اون میتوانند اعجاز بکنند، چون اون کتاب قدرت اعجاز میده. اون دیگه کتاب لفظی و حرفی و کلمه‌ای و اینا نیست، اون یه چیز دیگه است. کتاب ما عادتمون اینه دیگه، یعنی چون همیشه با مصادیق مادی سر و کار داریم، از اشیا که از مفاهیم و کلمات که ذکر میشه سریع میریم سراغ مصداق چیش، مادیش. چراغ، میزان، سما، عرض، دیگه چی؟ قلم، لوح، نمیدونم نون، چه میتونم کتاب، همه اینا، بال، ید، ملائکه بال دارن. اون چیزی که از بال تو ذهن ماست همین بال دیگه. ولی تمام اینها در عوالم مختلف معانی مختلف داره. مثلا خداوند با قلم اعلا بر لوح نوشت، یا به قلم اینطوری گفت اکتب علمی فی خلقی، علم من را در میان مخلوقاتم ثبت کن. تصویر اولی همون چیه؟ که یک دونه قلمی باشه اونم نوشته دیگه، در حالی که اون وقت که این نوشتن و این ثبت و اینا که مال چیه؟ مال نظام عالم ماده‌ای که ما علم حصولی داریم، نمیتونیم منویات خودمون رو منتقل کنیم، بنابراین به هزار مجبوریم با چی؟ با الفاظ، و به غایبین با نقوش منتقل کنیم علممون رو. اینقدر محدودیم که نمیتونیم مستقیم انتقال بدیم منویاتمون رو، بنابراین مجبوریم از ابزارهای مثل الفاظ و مثل مکتوبات استفاده کنیم. خب این حقیقت قلم چی بس؟ این قلم یعنی چی؟ یه زمانی با این قلم مصداقش شده یه پر بوده، اون وقت هم مثلا یک چیزایی رو میسوزوندن، مرکب درست میکردن، میزدن توش، مینوشته. بعد مثلا قلم های مثلا فرض کنید که دیگه بعده آمده می تراشیدن، بعد خودکار آمده، خودنویس آمده، چه می دونم قلم های امروزی آمده. حالا شما رو کامپیوتر با قلم نوری، مثلا نه جوهر داره هیچی نداره، بازم بهش میگین چی؟ قلم. یه زمانی، حالا چه ممکنه مصادیق دیگه از قلم بیاد که مثلا شما با چشمتون اشاره کنین، مثلا این عینکای گوگل با چشمتون اینجا اشاره کنین و بنویسه، بازم به اون میگن چی؟ قلم. یا مثلا کسی که با اون آهنی روی یک سنگی نقشی رو مینداخته، باز به اونم میگن قلم. قلم یعنی چی؟ اون موجود و حقیقتی که ابزار انتقال علم عالمه. به عبارت دیگه ابزاری که ابراز می کند علم اون عالم را، اون محافظ ضمیرش را، علمش را به وسیله اون ابزار اظهار می کنه، ابراز میکنه. درست شد؟ حالا میخواد اون منویات محافظ ضمیرش توسط یک قلم بنایی روی یک سنگ منتقل بشه، میخواد روی کاغذ باشه و در مراتب اعلا خداوند با خلق کردن چه کار میکنه؟ علمش را اظهار میکنه. از علم به عین میاد، از مرتبه اخفاء در ذات الهی به اظهار و ابراز و اعراب در متن اعیان، یعنی صحنه وجود. ببینید مثلا فرض کنید که من میتونم این لیوان رو خلق کنم، درست کنم، سفالگرم، اینم لیوان سفالیه. تا خلق نکردم چی شده؟ علم و مهارت خودم رو اظهار نکردم دیگه، نه؟ وقتی که اینو درست میکنم چیکار کردم؟ اظهار کردم. حالا اگر من در این اظهار یک واسطه داشته باشم، اون میشه چی؟ قلم. قلم اعلی ملک مقربی است که واسطه خلق موجوداته. میگه اکتب علمی فی خلقی، به این معناست. خب این کتاب به معنای همین دفتر و ورق زدن اینا نیست. حالا کاش که به جای قلم کتاب میگفتیم دیگه، حالا کتاب باشه دیگه. پس کتابی است، حقیقتی است که وصول به اون کتاب قدرت تصرف کلی در کل هستی میده. یک علم و همه انبیا و اولیا به میزان دسترسی به این کتاب این قدرت رو دارن. آصف چقدر دسترسی داشت؟ یک حرف، یک علم. در توصیف آصف فرمو قال الذي عنده علم من الكتاب، یک دونه علم از کتاب داشت، تونست اون تصرف ها را بکند که یک مصداقش رو ذکر کرده. خب اون کتاب رو چرا قرآنن میگه؟ چون این کتاب در دسترس نیست دیگه، این در ملکوته، خودش هم یک موجود ملکوتی عظمت داره. انه لقرآن قرآنون کریمون فی کتاب مکنونن، این قرآنی با عظمت غیر حد توصیف و کریم هست که خودش در یک کتابی پوشیده است، در کتابی که باز خود اون کتاب پوشیده است. ها، این شدت از دسترس دور بودنش رو داره میگه. این اینطور نیستش که هر کسی بهش دسترسی داشته باشه. لا یمسه بن میفهمد انه لقرآن کریم. خب اون یه فی کتابن هست. بعد ببینید مثال بزنم، فرض کنید این یک کتابه، اینو شما بزنید توی یک صندوقچه، درشو قفل کنید، میشه این کتابی است در یک محفظه‌ای که اون محفظه این را پوشانده است. درست فهمیدین؟ اما اینطوری نمی‌فهمد. اینطوری اگر بود باید می‌فهمد انه لقرآن کریم فی کتاب کانن. کان یعنی پوشاننده است. مکنون یعنی خود اون صندوقچه‌ای که این درون هست، خود اون صندوقچه هم پوشیده است. بعد می‌فهمد مس اون کتاب اختصاصی احدی نیست، لا یمسه الا مطهرون. مطهر یعنی چی؟ یعنی آن کسی که مطهرش حق تعالی است، یعنی کسی که معصوم به عصمت مورد تأیید خدا باشد. چون ما عصمت دو تا رویه داره ها. ما فکر میکنیم عصمت یعنی دوری از گناه. دوری از گناه بچه تازه به دنیا آمدن به این معنا چیه؟ عصمت داره. ولی عصمت دو جنبه داره، یکی جنبه سلبی، یکی جنبه ایجابی. جنبه سلبیش یعنی چی؟ یعنی اینکه فرد هیچ خطایی، هیچ آلودگی در سطح رفتار، اخلاق، گفتار، چندم افکار نداشته باشه. این سطح از عصمت رو یک بچه تازه به دنیا آمده تا حد مثلا تمییز داره. این مشترک بین همه بچه‌ها و همه انبیاست. اونجایی که عصمت تفاوت میکنه تو این قسمتش نیستش، که این کف عصمته. که و تو این ساعت میتونیم همه ما بریم و همه ما خواستن به این ساعت برسیم، مثلا نه اینکه میتوانیم. مطلوب خدا از ما خواسته و نرفتنش جرمه. بعد اون سطح دیگه ایجابی عصمت چیه؟ اینکه رذائل را ندارد، به میزان داشتن فضائل متفاوت میشن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعد مثلا درجاتی هم که ذکر میفهمد قرآن. درست فهمید؟ این عصمت به معنای انجام ندادن خطا و فکر گناه هم نکردن نیست. این یه سطح از عصمته. اون سطح اصل عصمت تو اون سطح ایجابیشه که تفاوت ایجاد میکنه در افراد، که اون وابسته به چیه؟ وابسته به ادراک و علم اون معصومه، وابسته به تجلی فضائل الهی در جان اون معصومه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون حقیقت قرآن پوشیده است و احدی دسترسی ندارد جز مطهرون، اونهایی که عصمت الهی و مورد تایید خدایی دارند. خب این بعد از قرآن و این ارتباط به فرد قدرت ولایت تکوینی میده. حضرت موسی به اندازه‌ای که با این کتاب ارتباط داشته معجزه دارد. اون حقیقت قرآن اساس سازه. تمام معجزات انبیا به خاطر برخورداریشون از میزان بهره‌ای که از این کتاب داشتن، از اون حقیقت کتاب ملکوتی. خب برتر از اساس میشه اون حقیقت قرآن، باش اساس رو به حامل خودش قدرتی میده که هر چیزی فوق اسا دون اسا، هر چی بخواد کوه بکنه، مرده زنده، هر چی. اینا سه تا مصداق فرموده، نه فقط باش این کارا رو میشه کرد. اثرش برتر از اساس تا، چه برسه به خود اون حقیقت ملکوتی. حقیقت ملکوتی قرآن فوق این حرفاست. آثاری که ازش تجلی میکند برتر از اساس. از این مطالب چی فهمیدیم؟ جمع‌بندی کنیم بحثمون رو تمام کنیم. یک، دو تا معجزه جاوید دارد پیامبر عرضه کرده. این معجزه ها در ابتدای دعوت علنی توسط خدا خداوند امر شده که به صورت همگانی اظهار بشه. یکیش اعجاز قرآن است و شهادت خدا. دومی شهادت کسی است که شهادتش عدل شهادت خداست و وجودش عدل قرآن. پس معجزه از خود وجودش، وگرنه نیتس شاهد باشه. چهار، پنج، علم کل کتاب فقط نزد اوست و این کتاب علمش به صاحبش قدرت تصرف تکوینی و قدرت اعجاز میده. یعنی این وجود خودش معجزه است و معجزه‌گر، وجود معجزه معجزه‌گر است. هم خودش معجزه است، هم توان اعجاز و تصرف در کل هستی داره. خیلی خوب، این فرد سندی برای نبوت پیامبر از طرف خدا مطرح شده. این کیه؟ به عبارت دیگه، این آیه یکی از سندهای قرآن ناطق بودن اهل بیته. کسی که با اون کتاب هماهوشه، تمام قرآن در جانش تجلی کرده، تمام نه اون حقیقت قرآن ها که آصفیه دونش رو داشت. بنابراین صاحب اجازه، سند خودش که هست که هیچ، سند نبوت نبی اکرم هم هست. خب چرا؟ چون واسطه اثبات نبوت شده دیگه. خدا میگه این واسطه اثبات نبوت توه. خب مثل حضرت عیسی، که حضرت عیسی سند خودش بود فقط، از باب اشاره به رسول اکرم معجزه ارحاسی، این وجود هم به اصطلاح سند خودشه، اعجاز خودش رو خودشه و قدرت اعجاز هم به شهادت این همراهی با این کتاب داره. این اولین صحنه علنی معرفی حضرت امیر به کل مخاطبین کافر و مؤمن. قبل از این یه صحنه دیگه داشته خدا، که اونجا اولین، این دومین صحنه معرفی حضرت امیر. اولین صحنه معرفی حضرت امیر یه کم قبل از اینه، اونجایی که انذر عشیرتک الاقربین شد، فاستعب ما تؤمر و عرض عن الجاهلین، خدا فرمود آشکار کن، دیگه اعراض کن از حرف جاهلین، با خیال راحت دعوتت را آشکار کن. بعد اولین جاش کجا باشد؟ از قوم خویشای نزدیک، و انذر عشیرتک الاقربین، که اون صحنه اول معرفی خصوصی به جمع نزدیکانه. ولی صحنه دوم چون باید بماند تو خود قرآن آمده، معرفی همگانی عمومی الی یوم القیامه. تو این صحنه، این آیات، حضرت امیر حدوداً 10 سالشون، 10 سال، این وجود رو میگه خدا، میگه معرفی کن، کافر نمیتونه رد کنه. خیلی عجیبه، مثل این من ادعای نبوت کنم، پسرموی 10 ساله خودم بیارم بگم اینم شاهد من. اگر این وجود معمولی باشه، اصلا این کار موجب مسخره است دیگه. میان مرد حسابی، ما که میگیم تو مجنونی، اینم شاهد روشنش دیگه، این شاهد توه، ما خودتو قبول نداریم، بچه رو برای ما عالم کردی. بعد جالبه، شما خوب در نظر بگیرین، اینو یه بار دیگه هم اینجا عرض کردیم، کافری که دنبال بهانه است که برچسب هایی که به پیامبر میزد از قبیل ساحر و مجنون و کاهن و شاعر و همسال اینها رو همین الان نقدش کنه دیگه، کافیه که این حرف یک حرف غیر قابل پذیرشی بوده باشه، همونجا صحنه رو به هم میزدن دیگه. چی میگه؟ میگه که وقتی که پیامبر آمدن، این صحنه رو یکی یه بار دیگه تشریح کردیم، یه بار دیگه هم بگیم لطیفه، بد نیست. اولین حرفی که پیغمبر تو جمع خانواده و فامیل و بزرگان قریش زدن، قاعدتاً چی باید می بود؟ باید می گفتن خب من پیغمبرم، حالا شما چیکار کنین؟ ایمان بیارین دیگه، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اصلاً اینجوری صحبت نکردن. بعد از اینکه حرفای اولی را زدن، فرمودن که نگفتن ایمان بیارین، فرمودن ایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون وصیی و خلیفتی و وارثی من بعدی، کدام یکی از شما حاضره که وصی من بشه، وزیر من بشه، خلیفه من بشه؟ مگه دست خودشه که وصی و وزیر تعیین کنه؟ وصایت که دست کسی نیستش، که دست رسول اکرم نیستش، که همونطور که نبوت امر خداییه، ولایت و وصایت هم دست خداست. خب اصلا چرا این حرف رو زد حضرت؟ یه بار دیگه هم گفتم که این حرف معقوله، وقتی که به علم غیب بدانن که هیچ کدوم از اینا بلند نمیشن، نمیگن من، بگیره معنا نداره که یه مثلا این حرف رو بزنه بعدم ابو طالب مثلا از رو دلسوزی بگه باشه من هستم، بگه اون وصی میشه. میداند به علم غیب که اینا هیچ کدوم ایمان نمیارن، یعنی بیش از این که بخواد صحنه معرفی خودش باشه، صحنه معرفی کیه؟ وسیعشه، چون حضرت میدونن که اینا ایمان نمیارن. بعد اون تیکهی که جالبه و متوجه نشدن این تیکه است. وقتی که حضرت دو سه بار فرمودن و حضرت امیر برای بار سوم فرمودن، من عرض کردم، من دست گذاشتن پشت سر حضرت امیر، فرمودن که از الان، نه از فردا، نه از بعد از مرگ من، این وصی من، وزیر من، جانشین من، خلیفه من بعد از من است. بعد اسم او له و اطیع او، اسم او هو، اطیع او هو، یعنی ازش اطاعت کنید. اسم او له و اطیع او یعنی اطاعت بیچون و چرا محض، با انقیاد تام داشته باشید. نفهمید اسم او هو، اطیع او هو، هر چی گفت مطلقاً. بعد بهترین صحنه است اگه این وجود یک وجود عادی باشه، صحنه رو به هم بزنن دیگه، وسط مجلس شلوغ کنن، بگن مرد حسابی این حرفا چیه، ما شریش سفید با تجربه جمع کرده از این بچه اطاعت کنیم. مثلا شما فرض کنید یکی دکترای هیئت علمی دانشگاه جمع کنه، نمیدونم آیت الله رو جمع کنه، وزرا رو جمع کنه، وکیلا رو جمع کنه، مجلسی ها جمع کنه، یه بچه پنجم دبستان هم بیاره بگه هر چی این آقا گفت فاحش مشورت کنید، هر چی گفت گوش بدین. فهمیدین؟ اگر این بچه بچه عادی بود و قابل، حتی عادی نبود، یه بچه نابغه بود، میگن مرد حسابی این نه تجربه‌ای داره، نه شعوری داره، نه عقلی داره، نه علمی داره، پس معلومه بقیه حرفات هم مثل همین نامعقوله دیگه، ما قبول نداریم اینا رو. اصلا جیب از تو صحنه که هیچی نگفتن، خیلی عجیبه. جنبه اجازه از تعمیر تو مکه پاک، به طور مطلق پاک شده، همه ساکت شدن، مثل خود صحنه قرائت قرآنه. تو صحنه قرائت قرآن پیامبر تو مکه قرآن میخوندن، تو مکه هم قدرت هم ثروت هم همه چی دست کفار بود، اینقدر سنگ زدن به پای مبارک رسول اکرم، زانوشون آسیب دید، مچ پاشون خون روان بود. تو این صحنه تو مکه پیامبر قرآن میخونه، اینجوریه آیه، لاهیتا قلوبهم و اثر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم. نجوى یعنی چی؟ صحبت آهسته، دم گوشی. یه وقتی هست مثلا تو این مجلس دو نفر دم گوشی با هم صحبت میکنه، درست فهمیدین؟ این یه حالته. نمیفهمد و تناجوا الذين كفروا، نجوا میکردن. چی میگه؟ میگه اثر النجوى. اثر النجوى یعنی چی؟ این دو نفر اینجا شده، یک کسی یک طوری نجوا میکنه که کسی هم متوجه نجوا اینا نشه. تو کدوم صحنه است؟ صحنه ای که قدرت دستشونه، همه چی دستشون، میتونه بیاد سر پیغمبر هم رو بکشنش، تمامش کنن. چنان صحنه قرآن خوندن پیغمبر یک عظمتی داره، اصلا قدرت ازشون گرفته. نجوایی که میخوان بکنن جرأت نمیکنن دم گوشی آشکار با هم دم گوشی صحبت کنن، همون دم گوشیاشون هم پنهان میکنن. چرا؟ چون عظمت قرآن تجلی کرد. تو این صحنه هم عظمت دومین معجزه عدل قرآن تجلی کرده، اصلا جرأت نکردن حرف بزنن. بعد که داشتن میرفتن بیرون، مجلس تمام شد، به ابو طالب گفتن ابو طالب تا دیروز او مطیع تو بود، از امروز تو باید مطیع او باشی. تازه هم نگفتن این نامعقوله، در حالی که بهترین حرف برای این صحنه چیه؟ بگن که این حرف نامعقولی، قابل پذیرش نیست، یعنی چی از یه بچه تبعیت کنیم؟ این قلتشون رو به بچه‌ای که حالیش نیست نمیبرن، یعنی این حرف دهن کفار رو میبنده. این قلتشون کجاست؟ یک سنت جاهلی عربی که بچه هر چقدر فهیم باشه باید از بزرگتر اطاعت کنه، هرچند بزرگترش جاهل باشه. نمیگن عجب حرف مثلا معاذالله چرت و پرتی زد، حالا که باید اینو بگن دیگه، نه؟ تصور کنین صحنه رو، بزرگا و عقلا و پیرمردا رو یکی جمع کنه، بچه پنجم درستانی بگه با این هماهنگ باشین، پیرمرد حساب این چی حرفیه؟ دم بر نیاوردن که بگن این حرف نامعقوله. از این صحنه ها زیاد داره حضرت امیر. معجزه‌ای که دهان معاند را می‌بنده برای حق پذیرم به طور کامل کافیه. تو همون صحنه که پیامبر اکرم 4-5 تا صحنه است، نمیدونم کدومش گفتیم کدومش نگفتیم، که مونده، یعنی از دم تیغ بی انصاف دشمن امیر المؤمنین جان سالم به در کرده، این صحنه های تاریخی اینا گر رو گر بوده تو مکه. پیامبر اکرم آمدن مدینه، اینا دنبال کشتن پیغمبر بودن دیگه. نه، پیغمبر جای خودشون کیو گذاشتن؟ حضرت امیر. خب اگر وقتی که آمدن از خونه بیرون و جای خودشون حضرت امیر رو گذاشتن، که کسای شاهد بودن که میدیدن پیغمبر رو میگرفتن، یعنی این جایگزینی کی صورت گرفته؟ وقتی که هیچ شاهدی تو صحنه نبوده، هیچ کدام از مشرکین ندیدن، درسته؟ خب چه لزومی داشت حضرت امیر رو بذاره اونجا؟ دو تا متکا میذاشت، یه متکا لاف میکشید روش. نه؟ اون که از بیرون که چیزی نمیفهمیدن که. چرا این کار کرده پیغمبر؟ که رو در معرض تیغ قرار داده. به عقل بنده و شما که میرسه پیغمبر متوجه این نیستن؟ چه حکمتی تو کاره؟ بعد کفار آمدن دنبال پیغمبر میگردن، 40 نفر هم هستن که بکشن، میان میزنن کنار، میبینن پیغمبر نیست، عصبانی میشن دیگه. نه، اون تعصبشون باید گل کنه، حداقل 4-5 تا ضربه به این بزنه، کی گفت ما رو سر کار بذاری؟ بعدم بکشنش تمومش کن. 40 نفرم بودن، هم دستم بودن با هم. بعدم همراهی سایه به سایه امیرالمومنین رو با پیغمبر دیدم، میگه حداقل اینو بکشیم دیگه، حالا دست بهش نزدم. عجب، عجیب نیست به نظر شما؟ کافر متعصبی که اون عربای متعصب جاهل که یارو شطورش آمد از این خورد، 100 سال جنگ شد بین مهاجر و انصار، شطور اون یارو آمد تو باغ این یارو مثلا خورده کم، زد شطور اونو پی کرد، اون گفت شطور منو کشتی، رفت زد اونو کش، اونو ریختن خانواده اون قتل عام کردن. این رویش علف خوردن یه شطور آدم میکشه، چی شد دست به این نزد؟ 40 نفر هم که بودن که. عظمت اعجازی امیرالمومنین ظهور کرد، خورشیدش می درخشید تو مکه. بعد پیغمبر رفتن، اینایی که هر کی رو می دیدن شکنجه می کردن، یاسر رو که کشتن، زنش هم که کشتن، بقیه هم که شکنجه می کردن. بعد تو این صحنه هم که ابو طالب نیست که بگیم پدرش زنده است ازش حمایت میکنه، 5 سال پیش به رحمت خدا رفت. بعد همینجور راست راست تو مکه داره راه میره حضرت امیر، میشم چپ بهش نمیتونه نگاه کنه. بعدم فواطم ثلاث مادر خودشون حضرت فاطمه برداشتن بردن با زنهای پیامبر، فرمودن تو بیا، داد داره میزنن تو شهر، خب کی به پیغمبر بدهکاری داره، کی ازش طلبکاری داره، من بدم حسابا رو صاف کنم. به امیرالمومنین ظلم عظیم شده، وجودیست به شهادت قرآن، معجزه‌ای همتراز قرآن و معجزه‌گری بالاتر از تمام انبیا. اون علم من الکتاب رو حضرت آقای امام صادق علیه السلام به نظرم از روایت از ایشونه فهمیدم، میدونی اون نسبت علم من الکتاب به علم الکتاب چقدره نسبت علم آصف به صاحب به شما؟ گفت نه آقا چقدره. فهمیدن که اگر یک پشهی بالش رو به اقیانوس بزنه چقدر آبرون میگیره نسبت اون آب به اون اقیانوس. سند نبوته. این عظمت توی بچه 10 ساله بروز و ظهور کرده. تفاوتش با پیامبر تو تفاوت سنه دیگه. پیامبر بالاتر از حضرت امیر رو داره. توی بچه تو صغر سن 7-8 سالگی شیعه امامش که نمیشناسه که، بعد فکر میکنه مثلا اینا قلوه. آقای امام صادق علیه السلام داشتن از ملکوتی حضرت امیر صحبت میکردن، شیعه هم بود، فکر میکرد آقا نکن اینا یکم زیاده روی نباشه، همچی با ناباوری نگاه میکرد. حضرت قسم میخورن، عجب مصیبتی، امام مجبور باشه قسم بخوره که بابا چون من که حجت خدا هستم حرف دروغ قلوب نمیزنم. والله ولایت علی ابن ابی طالب جاءت من السماء، نه چون بابا بزرگمه. بیش از آن که ما بخوایم توصیف کنیم، قرآن توصیفش روشنه. والحمدلله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.